بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم درس نظری عدالت با محوریت کتاب عدالت مساوی آغاز میکنیم. تو امروز ما بعد از یه مقدمه تاریخی و توضیح بخش اول کتاب که بیان مفاهیم بنیادی نظریه رالز بود بحث رو پیش بردیم. از امروز بحثمون وارد بخش دوم کتاب میشه که موضوعش اصول عدالت رالز است، یا همون دو اصل عدالت، که البته در جلسه اول هم ما به مضمون اینها اشاره کرده بود. همونطورم که قبلا براتون توضیح دادم، این در واقع فصل دوم نظیر فصل دوم، یعنی بخش دوم نظیر فصل دوم کتاب نظریه عدالت هست و دیگه خیلی نمیخوام این تاکید کنم، با تغییراتی که البته راز با توجه به انتقادات توی کتاب مطرح کرده، بعضی جاهاش تغییرات، بعضی جاهاش هم اضافاته. یعنی اون جایی که مثلا میاد دو تا دلیل میاره که چرا ساختار بنیادین جامعه باید موضوع نظریه عدالت باشه، بیشتر از اونش که تغییر باشه در واقع پاسخ به یک ابهام. خب رالز بخش دوم رو با تذکر سه تا نکته داره شروع میکنه که سه تا نکته شاید تو نگاه اول هم تکراری باشه هم دم دستی، ولی عدم توجه به اینها منجر به یک سری مغالطه در استدلال ها میشه. اولین نکته که بارها سرش تذکر داده و اینجا هم مجدد داریم و تاکید میکنه این استش که اون عدالت به مساوی انصافی که رالز در این صحبت میکنه مختص یک جامعه دموکراتیک است. منتها دقت بفرمایید که یعنی برای درک استدلال رالز تاکید روی یک نکته و توجه به یک نکته مهم هست. اون همین هستش که وقتی میاد میگه جامعه دموکراتیک، توضیحش از جامعه دموکراتیک این است که یک نظام منصفانه همکاری اجتماعی میان اشخاص آزاد و برابر. ببینید این تأکید رو اون قید اشخاص آزاد و برابر یک تأکید خدمتتون عرض کنم توضیحی نیست. ببینید ما توی حالا ادبیات میگن دو نوع قید داریم، یه قیدهای توضیحی و قیدهای افترازی. این قید قید توضیحی نیست، یعنی شما وقتی میگید سامکنی اصلا نظام منصفانه همکاری، خود به خود از تو دلش اشخاص آزاد و برابر در نمیاد. در واقع تأکید روی اون قید اشخاص آزاد و برابر باعث میشه سامن که یه سری قیود کلن، در واقع یه سری جایگزین ها کلن حذف بشه. یعنی شما ممکنه بگید اشخاص نمیتونن روی فرض کنید یک نظام همکاری نفت‌گرایانه توافق بکنن، یعنی بیان روی نظامی توافق بکنن که این نظام همکاری اصلش این باشه که هر چیزی یادران است که نفع همگان رو، نفع سرجم همگان رو حد اکثر بکنه. ممکنه توافق بکنن، یعنی بیان در واقع روی هم چیزی توافق بکنن و این توافق هم توافق پابلیکی باشه. یعنی این چیز عجیبی نیستش که شما بگید آدم ها یه توافق پابلیکی میکنن یه توافق عمومی میکنن روی نظام نفع‌گرا. منتها مشکلی که رالز با این نوع دریافتا داره این استش که این چنین دریافت هایی اون دریافت شهودی ما از جامعه دموکراتیک که جامعه است که در اون بستر تحقق آزادی و برابری شهروندان هست رو نمیتونه تضمین بکنه. ولی هیچ مبنای انسانشناختی متافیزیکی اینجور چیزها برای ترجیح دو اصل عدالت بر اون اصول دیگه مطرح نمیشه. تمام مسئله این هستش که چه دریافتی از عدالت با شهودات ما از آزادی و برابری به عنوان دو ارزش پایه جامعه دموکراتیک سازگاری بیشتری داره. پس ما اگر از نظام منصفانه همکاری صحبت میکنیم باید دقت بکنیم به این که منظور این هستش که اون نظامی که در اون آزادی و برابری شهروندان نسبت به سایر نظام‌های دیگه به نفع بهتری داره تعمیم بشه. نکته دومی که داره میگه و پیشتر از این هم رو اون تاکید کرده این هستش که موضوع نظریه عدالت ساختار بنیادین جامعه هست. ببین اینو زیاد داره میگه. جلسه پیشم من یه تاکید رو این کردم که چرا او ساختار بنیادین داره تاکید میکنه. این جلسه هم باز یه مقدار در این مورد توضیح میدیم. ولی این عدم توجه به اینکه موضوع نظریه عدالت ساختار بنیادین جامعه هست، موضوع نظریه عدالت رفتارهای فردی انسان ها نیست، عدم توجه به این منجر به یک سری مغالطات میشه. بعدن شما میبینید اگر اینو خونده باشید که در ادامه بهش میرسیم، وقتی به نقل نظریه لاک میرسه و دریافت لاکی از عدالت که اشاره به اینم میکنه که نوزیک همین دریافت رو داره بست میده، میگه از نظر لاک مسئله عدالت چیه؟ قراردادهای بین افراد. دقیقاً این رو میاد. اگریمنت بین افراد، توافق‌های بین افراده. و میگه خب باشه، منم نمیگم که توافق‌های بین افراد نباید عادلانه باشه یا باید عادلانه باشه، سمون بود. ولی دارم میگم این مسئله دیگه است، مسئله اشخاص و رفتار اونها و تراکنش‌هایی که بین اینها داره صورت میگیره یه مسئله دیگه است. ما پیش از اون باید یک پس‌زمینه‌هایی داشته باشیم که در دل این پس‌زمینه‌ها در صورتی که اون پس‌زمینه عادلانه‌ای باشه هر تعاملی که صورت بگیره عادلانه است و اگر در واقع صورت نگیره عادلانه نیست. به عبارت دیگر بهتر اینجوری بگیم موضوع عدالت اجتماعی رفتارهای افراد نیست. رفتارهای افراد اگر بخواد موضوع چیزی قرار بگیره موضوع چیه؟ عدالت قضایی. شما تو عدالت قضایی بحث از این میکنه آقا این مالی که به دست آوردی مشروع یا نامشروع. موضوع عدالت اجتماعی اون در واقع سیاست‌های کلان و نهادهای پس‌زمینه‌ایه. اصلی اقتصادی و اجتماعی از قانون اساسی بگیرید تا سیاست‌های بالادستی که ما اون اختصار می‌کنه رفتار افراد رو ممکن می‌کنه. و بعد ذیل هم یه نکته‌ای رو توضیح میده در ادامه که ما به مفهوم عدالت رویه‌ای می‌رسیم. یعنی هر چی تو بستر این در واقع ساختار بنیادین اتفاق افتاد، اگه ساختار بنیادین عادلانه بود اون اتفاقاتی هم که تو اون میفته عادلانه است، اگر عادلانه هم نبود که اون اتفاقات هم عادلانه نیست. بنابراین بعدش نمیایم صحبت از این بکنیم که خب آقا تو نه تو پول زیاد درآوردی مثلا باید این مدارش رو مثلا بدی بیاد. این اصلا مسئله رفتارهای فردی نیست. البته چیزی به نام مالیات پلکانی دارید، همه اینا رو دارید، ولی بازم فردی نیست. دارید میگه آقا هر کس از اینقدر بیشتر مثلا درآمد داشت باید مالیات بده، مالیات بر ارث دارید، مالیات بر مصرف دارید، ولی بازم اینها به نحو فردی محقق نمیشه که یقه افراد بگیرید بگید که اینها عادلانه هست یا نیست. و نکته سومی هم که مطرح میکنه این هستش که نظریه عدالت همونطور که قبلا هم توضیح دادیم یک دریافت سیاسی از عدالت هست که اینو هم پیشتر توضیح دادیم منظورش از دریافت سیاسی چی هستش. و اون وقت ذیل همین دو تا نکته مطرح میشه، اونم این هستش که در این دریافت سیاسی ما با یه جامعه‌ای سر و کار داریم به عنوان یه جامعه بسته که نه ورود افراد به اون اختیاریه نه خروج افراد به اون اختیاریه. و نکته دومش که مهمتر از نکته اول اینه، ببینید دولت همواره یه جور مداخله‌ای داره. دولت یعنی اجبار، دولت یعنی مداخله. منتها تو دریافت سیاسی ما از عدالت اون قدرت دولت و مداخله دولت همزمان قدرت و مداخله افراد چیه؟ آزاد و برابره. یعنی این دولت دولتیه که نتیجه چیه؟ اراده همگانی شهروندان آزاد و برابره. حالا اینجا خیلی راه به این مفاهیم اشاره نمی‌کنه، ولی تو درس گفتارهای تاریخ فلسفه سیاسیش که شما برید نگاه بکنید یا توی کتاب قانون مردمان خیلی از این مفاهیم پایه‌ای که رالز داره مطرح میکنه متأثر از روسو هستش. خود مفهوم در واقع این که قدرت دولت چیز جدا از قدرت همگان نیست خیلی شبیه مفهوم جنرال ویل روسو هست. این که برمیگرده میگه ریالیستیک آتوپیا، آتوپیای در واقع واقع گرایانه، این بازم کاملا یه مفهومیه که اونو به روسو برمیگردونه. به طور کلی در واقع مفاهیمی که داره مطرح میکنه و حتی خود مفهوم پولیتیکال لیبرالیسم روی خود این که توجیه نباید به یه جور توجیه اپیستمولوژیک باشه، یه جور توجیه متافیزیکال باشه، به نوع ریشه های همه اینها رو داره به کی برمیگردونه؟ به روسو برمیگردونه. و ذیل این در واقع حالا ایده لیبرالیسم سیاسی، باز در دو تا نکته تاکید میکنه که اینا رو هم قبلا گفتیم. یکی این که تو لیبرالیسم سیاسی ما همواره با مسئله پلورالیسم معقول به عنوان یک فکت مواجهیم، یعنی نمیتونیم حذفش بکنیم. و دوم هم این که قدرت سیاسی به عنوان قدرت شهروندان آزاد و برابر تعریف میشه. وقت از همینجا میاد مفهوم مشروعیت رو تعریف میکنه. مشروعیت یعنی چی؟ ببین، میگه قدرت سیاسی فقط زمانی مشروع است که مطابق با قانون، یا بگیم آره، مطابق با قانون اساسی به کار بسته شود که ضروریات اون رو همه شهروندان معقول و عقلانی بتونند در پرتو اون عقل انسانی مشترکشون تصدیق کنند. پس مشروعیت یعنی کاربست قانون، کاربست قدرت ذیل یک قانون اساسی که اون قانون اساسی رو شهروندان عقلانی و معقول ذیل در واقع اون عقل مشترک خودشون تصدیق کردن. دقت کنید، ضروریات قانون اساسی هم میگه که حالا بعدم بهش میرسیم که این منظور از این ضروریات چیه. واقعی میگه به این در واقع تعریف از مشروعیت میگه اصل لیبرال مشروعیت. اصل لیبرال مشروعیت اینه، مشروعیت یعنی اون چیزی که شهروندان آزاد و برابر بتونن در واقع ذیل عقل خودشون تصدیق بکنن. حالا با لحاظ این نکات صفحه 41 کتاب، حالا همه اینا رو ما گفتیم، یعنی همه این توصیفات رو گفتیم، پرسش اصلی اینه. سلام علیکم. حالا همین نکاتی که گفتیم، پرسشی که از همون ابتدا هم باهاش مواجه بودیم و یک بار دیگه روش داره تاکید میشه اینه: با لحاظ این که ما برای ساختار بنیادین جامعه داریم تصمیم میگیریم، با لحاظ این که میخوایم به یه دریافت سیاسی برسیم از مسئله، و با لحاظ این که مسئله ما نظام همکاری منصفانه شهروندان آزاد و برابر هست، پرسش ما چیه؟ پرسش ما اینه که اگر جامعه رو به عنوان نظام همکاری منصفانه بین شهروندان آزاد و برابر در نظر گرفتیم، کدوم اصول عدالت مناسب‌ترین شرایط هستند برای چی؟ برای اینکه این نظام همکاری منصفانه رو محقق بکنن. یعنی اون اصولی که بخوان حاکم بشن بر حقوق و آزادی‌های ما، بخوان نابرابری‌های اقتصادی رو مشروعیت بدن. یعنی بالاخره شما توی جامعه‌ای یه حقوقی دارید، یه آزادی‌هایی دارید، نهادهای اقتصادی دارید، زیر این نهادهای اقتصادی نابرابری‌های اقتصادی شکل می‌گیره. کدوم اصول هست که اگر حاکم شد، اون حقوقی که به ما داده شده، اون آزادی‌هایی که به ما داده شده و اون نابرابری‌های اقتصادی که شکل می‌گیره با اون دریافتمون از جامعه به مثابه نظام همکاری بین اشخاص آزاد و برابر چیه؟ سازگار. برای این کار چند تا مسئله رو مطرح میکنه، چند تا در واقع باور سنجیده رو مطرح میکنه که برای در واقع تحقق، یا بهتر بگیم پیدا کردن اون اصول، باید این باورهای سنجیده رو لحاظ بکنیم. یعنی دقت بفرمایید، چند بارم گفتم شیوه ما شیوه استنتاج برهانی نیست. این نمیتونیم از مفهوم نظام همکاری منصفانه این اصول رو استنتاج بکنیم، بلکه ما یه سری اصولی داریم که به نظر ما میاد هر نظام سیاسی و اجتماعی باید این اصول رو چیکار بکنه؟ محقق بکنه. از جمله این اصول چیه؟ این هستش که در هر جامعه لیبرالی یک سری آزادی‌ها و برابری‌های پایه به نحو آزادی‌ها و حقوق پایه به نحو برابر محقق بشه. یه اصل دیگه چیه؟ اصل ارزش منصفانه آزادی های سیاسی. کسی میدونه ارزش منصفانه آزادی های سیاسی چیه؟
اینکه پول وارد
نه حالا اون که شرطشه، خود اصلا مفهوم ارزش منصفانه آزادی های سیاسی چیه؟
یعنی که آزادی باشه در این حال وقتی که آزادی اعمال میشه هم، یعنی قدرت آزادی هم یکی باشه.
حالا آره تقریبا همین. یا بخوایم حالا با یه بیان دیگه بگیم، اون آزادی ها دقت کنید، این ارزش منصفانه آزادی های سیاسی نه هر آزادی. اینو حالا توضیح خواهم داد چرا دارین روی این قید آزادی سیاسیش تاکید میکنین. این که اون آزادی های سیاسی که شما دارید که مهمترینش آزادی مشارکت در فرایند های سیاسی و آزادی تصاحب مناسب سیاسیه، شانس بهرهمندی از این آزادی برای همگان یکی باشه یا برابر باشه، یا اگر این شانس برابر نیست نابرابریش حداقل باشه. ببینید الان شما میخواد یک انتخاباتی برگزار بکنید، مهمترین چیزی که در این انتخابات میتونه باعث بشه بهرهمندی انسانها از فرصت رایدهی برابر یا فرصت اصلا تصاحب مناسب سیاسی برابر سلب بشه چیه؟ مسئله نابرابری در ثروت. و یه آدمی که اساسا فرصت نداره به مسائل سیاسی فکر بکنه، چون اونقدر درگیر مسائل اقتصادی میشه که اصلا نمیتونه فرض کنید روزنامه بخونه. روزنامه که میگه حالا معنای عام میشه، حالا الان هیچ کس روزنامه نمیخونه، به معنای عام اخبار و فرآیندهای سیاسی رو دنبال بکنه به دلیل فقر مطلق، یا نه فقر مطلق در یه جامعه نباشه، نابرابری اونقدر در یه جامعه فزاینده بشه که تأثیر پول در انتخابات زیاد بشه از طریق تبلیغات از طریق هر چیزی، این ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو به خطر میندازه. ببین ما آزادی های متعددی داریم، ما یعنی صرفا مسئله آزادی های سیاسی نیست، منتها ارزش منصفانه آزادی های سیاسی، یعنی آزادی های سیاسی بهتر اینجوری بگیم، به این دلیل ارزش منصفانه شون اهمیت پیدا میکنه که این آزادی ها اگر به خطر افتاد بسیاری آزادی های دیگه هم به خطر میفته. از طریق چی؟ از طریق وضع قانون. یعنی ثروتمندان میتونن بیان قدرت سیاسی رو در کنار قدرت اقتصادی تصاحب بکنن و تبدیل به یه طبقه بشن غیر قابل نفوذ و به طور کلی در واقع سایر آزادی های اجتماعی رو هم به خطر بندازن. به همین خاطر هم ببینید راز دو اصل عدالت داره، حالا به این خواهیم رسید. اصل اول ناظر به حقوق و برابری های پای است، اصل دوم حالا خواهیم گفت چی، اصل دوم بند دومش ناظر به نابرابری های اقتصادیه و این نابرابری های اقتصادی رو رالز میخواد به نحوی ساماندهی بکنه که شانس افراد کمتر بهره‌مند برای بهره‌مندی از این حقوق پایه‌شون حداکثر بشه. ببین مثلا من حق آزادی بیان دارم، آزادی عقیده دارم، آزادی اندیشه دارم، آزادی شرکت در احزاب و انجمن‌ها رو دارم، همین آزادی‌ها رو دارم دیگه. ولی همه اینا به دلیل نابرابری‌های در ثروت و درآمد ممکنه به خطر بیفته. درسته؟ و راز اینا رو اصل دوم داره تعمیم می‌کنه. یعنی نمیاد بگه آزادی عقیده همگان، آزادی اندیشه همگان، شرایط کاربستش هم باید چی باشه؟ برابر باشه. خب اگه اینا رو بخواد همه رو زیر اصل اول بیاره چه اتفاقی می‌افته؟ ما به یه برابری اقتصادی مطلق باید برسیم. راز چون این حرفی نمی‌زنه. به همین خاطر هم زیر اصل دوم شرط بهره‌مندی از آزادی‌ها رو می‌خواد حداکثر بکنه. جز یک چیز، ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو زیر اصل اول مطرح می‌کنه و به همین خاطر هم به عنوان این مفهوم مجزایی داره مطرحش می‌کنه. بعداً به طور کلی تمام بحث رالز این هستش، ما یه حقوق و آزادی‌های پایه‌ای داریم و یه شانس بهره‌مندی از این حقوق و آزادی‌های پایه‌ای داریم. تضمین حقوق و آزادی‌های پایه زیر اصل اوله، بیشینه شدن شرط بهره‌مندی از این حقوق و آزادی‌های پایه از طریق اون اصل دومی که حالا خواهیم گفت اون اصل دوم چی. ولی در مورد آزادی‌های سیاسی که ذیل اصل اول قرار می‌گیره، ارزش منصفانه اینها رو هم تو اصل اول بیان می‌کنه. به همین خاطر این دارم روی این تاکید می‌کنم که ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو داره مستثنا می‌کنه. اگر خواستید بیشتر نگاه بکنید تو کتاب لیبرالیسم سیاسی چند صفحه مفصل در مورد این داره صحبت می‌کنه. پس حقوق آزادی های پایه داریم، زیر حقوق آزادی های پایه ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو داریم و بعدی چیه؟ برابری منصفانه فرصت هاست. ببینید اینجا رالز بین دو تا چیز تمایز قائل میشه، یکی برابری سوری و یکی برابری منصفانه. برابری سوری در استفاده از فرصت ها مثل چیه؟ مثل کنکور. شما در کنکور یه برابری سوری دارید، به همگان یه سوال یکسانی میدید و این سوال یکسان هم برای همگان یه جور سعی میکنه. یه کنکوری همچین چیز داریم دیگه. ولی نکته اصلی این هستش که در این فرصت سوریه برابر شانس برابری وجود نداره. برابری منصفانه فرصت ها این هست که جدا از برابری سوری که تمام لیبرال ها اون رو به رسمیت میشناسن، شانس برابر هم برای استفاده از این فرصت ها رو محقق بکنید. پس این میشه برابری منصفانه در فرصت ها. و مسئله بعدی هم این هستش که نابرابری های اقتصادی، یعنی نابرابری های در ثروت و درآمد چطور باید تنظیم بشه که باز با اون دریافت ما از جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه محقق بشه، که حالا در مورد تک تک اینها اون وقت باید بحث بکنه. با این اوصاف رالز میاد دو اصل عدالت رو بیان میکنه. دقت کنید اینجا داره چیکار میکنه؟ دو اصل عدالت رو فقط بیان میکنه، هیچ استنتاجی صورت نمیگیره. چرا این دو اصل عدالت، چرا هیچ اصل دیگه نیست؟ این هیچ دلیل عقلی وجود نداره که آقا همین دو تا هیچ دو تای دیگه هم نمیتونه باشه. اون صرفا داره میگه بین بدیل های موجودی که داریم، دولت رفاه، نمیدونم دولت سرمایه‌داری، خدمتتون عرض کنم که حالا نصف فلس که ممکنه با هم سازگار باشه، ولی عمده چیزایی که مطرح میکنه بهتر اینجوری بگیم، نفت‌گرایی و نفت‌گرایی با تضمین حداقل، این دو تا رو میگه. و بدیل سومش هم این نظریه خودشه، میگه بین این سه تا که حالا این سومی رو من با دلایلی با این ترتیب دارم بیان میکنم، این سومی انتخاب میشه، البته با اون شیوه خاص خودش که استناد به مفهوم موقعیت نخستین باشه. پس اگر یکی بیاد یه حالت چهارمی مطرح بکنه، اون وقت دوباره باید استدلال مجددی به صورت بندی کنه. کما اینکه البته اون سوالی هم که من به شما دادم که برید در موردش چیزی بنویسید بیارید، اون ناظر به همینه که توی کتاب نظریه عدالت یه بدیل رو در نظر نمیگیره، به همین خاطرم استدلالش کار نمیکنه توی کتاب نظریه عدالت. اون سوالی که اونجا برای شما مطرح کردم بهش پاسخ بدید همینه دیگه، که چرا در واقع استدلالی که رالز در کتاب نظریه عدالت مطرح میکنه بین اصل تمایز و دولت رفاه نمیتونه یکی رو ترجیح بده. سوال اینه، گفتم اول اینو توضیح بده چرا نمیتونه در واقع بین این دو تا یکی انتخاب کنه. بعد این استدلال رو چه تغییری داده در کتاب عدالت به مثابه انصاف، یعنی همین کتابی که دست ما هست، که بتونه چیکار بکنه بین این دو تا باز اصل تمایز رو انتخاب بکنه. حالا این سوالم زیر این مسئله گفتم یه توضیح بدم. در اصل دو اصل عدالت چی هستش؟ اصل اول اینه هر کس حقی برابر نسبت به آزادی ها و که بگیم نسبت به گسترده ترین فرد هست، نسبت به گسترده ترین فرد هست حقوق و آزادی های پایه سازگار را حقوق آزادی های پایه دیگران دارن. این در موقع اصل اول که سازگار با همین تر برای میگرم باشه. با نظراتی این میگفته آزادی های پایی بعضی هم که حقوق پایه، من هر دو شد بشه. اصل دوم چیه؟ اصل دوم خودش مرکب از دو اصل. میگه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید دو شرط رو برآورده کنند. شرط اولی باید ناظر به مناسب و موقعیت هایی باشند که چی؟ که تحت شروط برابری منصفانه فرصت ها به روی همه گوشیدن، که تحت شرط برابری منصفانه فرصت ها به روی همه گوشیدن. و اصل دوم هم اینه که این نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید بیشترین نفع رو برای کمتر بهره مند داشته باشن. چرا اینا رو زیل یه اصل قرار میده؟ اینا در واقع دو اصله. به این خاطر که یه چیزی دوتاش مشترکه. اصل دوم چه اون بند اولش چه اون بند دومش اینجوری من نوشتم خودم البته نمیتونم بخونم ولی خب حالا شما کتاب دارید دیگه. اصل اول چه اون اصل دوم چه اون بند اول و چه اون بند دومش یه نقطه مشترک داره. اون نقطه مشترک چیه؟ نه نابرابری های سیاسی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی. یعنی موضوع اصل دوم نابرابری های اقتصادی و نابرابری های اجتماعیه. حالا یه جهتش ناظر به برابری های برابری منصفانه فرصت هاست، یه جهتش ناظر به چیه؟ ناظر به این که چطور در واقع به نفع کمتر بهره‌مندان این خواهد منجر بشه. و نکته مهم این هستش که این اصول نسبت به همدیگه تقدمی دارند. یعنی اصل اول اجراش نسبت به اصل دوم تقدم داره، اصل دوم اجراش نسبت به اصل سوم یا بخش دوم اصل دوم تقدم داره. به چه معنا؟ به این معنا که شما نمیتونید بگید برای رسیدن به نفع اقتصادی بیشتر مثلا برای کمتر محرومان میتونیم یه سری آزادی هایی که ذیل در واقع اصل اول باشه رو نقض بکنیم. یعنی آزادی ها و حقوقی که ذیل اصل اول هست این آزادی ها باید چی باشه؟ همواره حفظ بشه. شما نمیتونید بگید ما با یه عده آزادی های بیشتری میدیم یا آزادی های یه عده رو سلب میکنیم برای اینکه بیشترین نفع برای کمتر بهره‌مندان محقق بشه. مثلا یکی بیاد بگه من حاضرم برم آقا نوکر یکی بشم، ما اگه بریم مثلا باغون اونم بشیم و از اون بهتر. حالا باغونی که شوخیه، منظورم یعنی بریم مثلا آره برده یکی هم بشیم و از اون از این وضعیت بهتر بشه، خب این کمترین نفع برای بیشترین نفع برای کمتر بهره‌مندان رو داره. خب این طبیعتاً به طور چیز بیشتره، یعنی با اون اصل اول در تعارض. یکی بود خیلی ثروتمند بود شمال شهر، یکی رفقای ما میگفت اگه تو بریم مثلا به بچه‌مون به عنوان مثلا از نوکرش ریاضی درس بدی، اون چیز بود باباش پلیس بود، منم دارم مثلا نگهبان در خونه‌اش بشم چون با اون پلیس مثلا این کارو خوب بلدن. اینا یکی بچه‌مون رشته‌اش کشاورزی بود، اونم بره باغون خونه‌اش بشه بعد اون از اونها خیلی بهتر میشه. چون خیلی وقتش بود مثلا الان میخوام مول مثلا دو تومن در بیارم اونجوری مثلا از دلار و چیز زمین. بعد خب مشکلش این هستش که البته از نظر رالز نداره اون بنده خودمون که مشکلی با این نداره، نظر رالز با اصل اول در تعارض. پس این در واقع تقدم اصول نسبت به همدیگه از چه جهت مهمه؟ اینه که لیبرالیسم در واقع مهمترین آموزش چیه؟ همین اصل اول. یعنی آموزش صریح لیبرالیسمه که شما یه سری حقوق و آزادی هایی دارید که به هیچ وجه قابل نقض نیستن. چرا در واقع اقتصاد دستوری کمونیستی و رالز کنار میذاره؟ چون به نظرش میاد با این از در تعارض داره نقض میکنه. سازگار با همین طرح برای دیگران، سازگار با دوار نمیشن، همین طرح برای دیگران. و یه نکته رو شما تو بحث رالز باید در نظر داشته باشید، اونم این هستش که ببینید ما در جامعه دو نوع نابرابری، حالا میگیم سه نوع نابرابری داریم که انسان‌ها در مقابلش اخلاقاً مسئول نیستن. یک این دو تا نابرابری، نابرابری هستن که انسان از بد به تولد داره هستن. یکیش چیه؟ نابرابری در استعدادهای طبیعی و دیگری چیه؟ نابرابری در طبقه اجتماعی. برابری منصفانه فرصت‌ها چی میگه؟ برابری منصفانه فرصت‌ها حرفش اینه که نابرابری در موقعیت‌های اجتماعی نباید شانس برابر انسان‌هایی رو که در استعدادهای طبیعی برابر هستن رو از بین ببرن. یعنی انسانهایی با استعداد برابر، استعدادهای طبیعی برابر مستقل از نابرابری در موقعیت اجتماعی خودشون باید شانس برابری برای چی داشته باشن؟ به دست آوردن فرصت هایی داشته باشن که عمدتاً هم چیه؟ ناظر به آموزشه. یعنی در جامعه امروز، در جهان امروز، مستقل از جامعه دموکراتیک و غیر دموکراتیک، برابری منصفانه فرصت ها عمدتاً از کجا تامین میشه؟ از آموزش پایه. چون آموزش پایه اگر تامین شد، بعد شاید یعنی شانس انسان ها برای ورود به دانشگاه برابر میشه و بعد شانسشون برای موقعیت های شغلی. به همین خاطر هم یکی از مهمترین موضوعات بحث اصل برابری منصفانه فرصت ها، برابری منصفانه در تعلیم و تربیت. یعنی این یه بحث مجزایی هستش توی در واقع بحث نظریه دارد، منتها بحث خاصش هستش. یعنی بحثی نیستش که ما بخوایم مستقل بهش ورود بکنیم، ولی ذیل بحث برابری منصفانه فرصت ها بحث عدالت آموزشی هم مطرح میشه. یعنی تو تمام جهان امروز این بحث که مثلا حالا مدرسه غیر انتفاعی باید باشه یا نه، در واقع تمایز در ثروت باید نقشش رو از طریق مالیات های پلکانی و تضمین آموزش عمومی از طرف دولت نشون بده، این تو تمام جهان البته سرش بحثه. تو اینجا هم سرش بحثه، ولی خب فرق میکنه دیگه، میشیده بحثه تو اینجا اونجا فرق میکنه. نکته بعدی، حالا اینا رو همه رو گفتیم، این حقوق و آزادی های پایه اصلا چیا هستن؟ بیایم سر این اصلا شروع کنیم، یکی یکی بحث کنیم. معنای اصلا روشن شد. این حقوق و آزادی های پایه چیا هستن؟ مثلا چطور ما میتونیم این حقوق و آزادی های پایه رو مشخص بکنیم؟ چی رو ما میتونیم بگیم آزادی پایه؟ یکی ممکنه بگه دیگه آزادی مالکیت خصوصی هم جزء حقوق و آزادی های پایه است. چه اتفاقی میفته؟ اگر من بیام بگم ذیل اصل اول اون حقوق و آزادی های پایه‌ای که داریم میگیم، این هم جزء در واقع مالکیت خصوصی هم جزء اون در واقع اصل اول، چه اتفاقی میفته؟
دیگه
نمیشه دفعات دولت رو توجیه کنه. دقیقا اصل دوم غیر ممکن میشه. چرا؟ اصل دوم میگه دولت باید نابرابری های اقتصادی رو به یه نحو خاصی سامان بده. یعنی به دولت یک حق مداخله میده در حوزه نابرابری های اقتصادی. یعنی طبق اصل دوم هر نابرابری اقتصادی مشروع نیست. نه اون فهم میکنم بذار بگم نیست. یه لحظه صبر کن ممکن نیست. طبق اصل دوم آره کاری که نوزید میکنه اینه، ولی حالا باید بگید آره. به طور کلی چون این سوال رو مطرح کردی، ببینید اینو قبلا هم گفتم، مسئله اصلی، دعوای اصلی سر این هست که شما نسبت به مالکیت خصوصی چه موضعی بدید. آیا پذیرش مطلق مالکیت خصوصی با مبانی لیبرالیسم سازگار هست یا نیست؟ تو این زمینه سه دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه کساییه که خدمتتون عرض کنم مثل رالز اصلا اینو خارج میکنن از ذیل اصل اول. یه دیدگاه کساییه که میگن مالکیت خصوصی در کنار تعداد دیگری از حقوق موضوع اصل اوله، که اونها مسئله است. این میاد که چطور بخواید اینها رو با هم سازگار بکنید. یعنی چطور میتونید هم مالکیت خصوصی رو بپذیرید، هم ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو بپذیرید، هم مثلا فرض کنید که حق برابر انسان‌ها برای تحصیل رو بپذیرید. خب اینا سازگاریش با هم سخته. یه دیدگاه این هستش که مالکیت خصوصی به طور کلی چیه؟ حق مطلقه، اصلا اولین حق و پایه‌ای‌ترین حقه. این موزی که اونها همچون دیدگاهی دارن، یعنی افراطی ترین دیدگاه در حوزه اندیشه لیبرال دارن، و به همین خاطر هم بعضی معتقدن که اصلا نمیشه دیدگاه موزی که دیدگاه لیبرال محسوب کرد. چرا؟ چون با مطلق شمردن آزادی مالکیت و خصوصی یک سری حقوق دیگه لیبرال رو چه کار میکنه؟
از بین میبره.
از بین میبره. اگه خواستید برید نگاه بکنید، یه آقای هست اسم آقای سامون فریمن، یه بارم اسم چه بردن سر گیر، یه مقاله‌ای داره که میگه چرا لیبرتاریانیسم، یعنی همین دیدگاه موزیک، یک دیدگاه لیبرال محسوب نمیشه. یعنی اون از نظر او اصلا نمیشه اینو جزء خانواده نگرش‌های لیبرال محسوب کرد. چون نگرش‌های لیبرال نگرش‌هایی که بالاخره یه حقوق و آزادی‌های پایه رو به نحوی می‌خوان تضمین بکنن، و نگرش لارزی هم یه نگرشه در میان نگرش‌های لیبرال. نگرش لیبرتاریان اصلا نمیتونه نگرش لیبرال باشه، چون اون حقوق و آزادی‌های پایه رو هیچ تضمینی براش ارائه نمیده. بریم در این سر بس خودمون یه نداریم بس گاهاشی رفت. سوال من این بود که آیا ما میتونیم آزادی های اقتصادی رو زیر اصل اول قرار بدیم؟ گفتیم نه، چون اصل دوم مستلزم مداخله اقتصادی از طرف دولته، و اگر شما حقوق و آزادی های پایه را زیر اصل اول قرار بدید، دیگه اصلا اصل دوم کاملا بی‌معنا میشه. اصل دوم داره آزادی های شما رو محدود میکنه. ببین مثال سادهش اینه دیگه، شما تو بحث برابری منصفانه فرصت ها که به طور خاص میرسیم به برابری منصفانه در فرصت های چی؟ آموزشی، دارید میگید چه ثروتمند و چه فقیر اگر استعداد طبیعی برابری داشتن باید شانس برابر برای تحصیل داشته باشن. این اصل رو اجرا میکنه دیگه. خب آیا تحقق این اصل بدون مداخله دولت در آزادی های اقتصادی انسان ها میسر میشه؟ نه. اصل دوم که خیلی واضحه، داره میگه نابرابری های اقتصادی تنها به شرطی مشروع هستن که نفع حداقل بهره مندان حد اکثر بشه. یعنی هر نابرابری اقتصادی مشروع نیست. بنابراین شما نمیتونید اون آزادی رو زیر اصل اول قرار بدید. کدوم آزادی ها میتونه زیر اصل اول قرار بگیره؟ رالز در کتاب نظریه ادارات توضیح در این مورد نمیده. یه لیستی رو بیان میکنه. میگه آزادی بیان، آزادی عقیده، نماد، آزادی محدود مالکیت خصوصی رو محدود بودنش هم تاکید میکنه و هم یه سری آزادی. حالا لیستشو بعداً میگم. توضیح نمیده من این لیست آزادی ها رو چطور استنتاج کرد. ولی بعداً تو لیبرالیسم سیاسی و تو همین کتاب به این اشاره میکنه. چطور ما لیست آزادی های پایه رو استنتاج میکنیم، حقوق پایه رو استنتاج میکنیم؟ به طور کلی رالز برای تعیین یه سری از مسائل دو تا روش رو مطرح میکنه که اینجا هم به اون دو تا روش استناد میکنه. یکی روش تاریخی و یکی روش فلسفی و مفهومی. روش تاریخی یعنی چی؟ یعنی برید نگاه بکنید ببینید تو قانون اساسی جوامع لیبرال کدوم اصول به عنوان اصول پایه پذیرفته شد، کدوم حقوق به عنوان حقوق پایه پذیرفته شد. یعنی لیبرال ها متفکرانشون، حقوقدانانشون، کسانی که قانون اساسیشو نوشتن سر اینها توافق داشتن. ببینید یکی روش خیلی رایجی هست، یعنی مثلا شما فرض کنید اگه بگن آقا در قرآن اصل قانون اساسی که ما اصلا الان داریم معناش چیه، یا مثلا چه دریافت، مثلا فرض کنیم مفهوم جمهوری اسلامی این جمهوریش یعنی چی، یکی بگه آقا از نظر من مثلا جمهوری معنیش اینه، یعنی آقا بهترین راه برای رفع این مناقشه چیه؟ برید ببینید اونایی که داشتن قانون اساسی رو می‌نوشتن اون روز که تو مجلس خبرگان و قانون اساسی با هم دعوا می‌کردن چی می‌گفتن. یه روش اینه دیگه، اینم داره همین میگه. یه روش، روش تاریخیه. روش دوم چیه؟ روش دوم روش مفهومیه. منظور از روش مفهومی چیه؟ میگه ببینید هر انسانی همونطور که بیان کردیم دو تا قوه عملی داره، قوه معقولیت و قوه عقلانیت. قوه عقلانیت یعنی اینکه انسان بتونه یک دریافتی از خیر رو تو زندگیش داشته باشه و این رو دنبال بکنه. قوه معقولیت هم یعنی اینکه بتونه چی؟ شرایط منصفانه همکاری رو بفهمه و اعمال بکنه. حقوق و آزادی های پایه اون اموری هستن که شرط ضروری برای پرورش این دو قوه اخلاقی باشه. پس چطور ما لیست حقوق و آزادی های پایه زیل اصل اول، موضوع اصل اول رو استنتاج میکنیم؟ میگیم این حقوق و آزادی های پایه اونهایی هستن که شرط ضروری برای پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی ما باشن. دو قوه اخلاقی هم که باشن چی؟ آره روش تاریخی بهش میگیم. نه باور سنجیده کمی از این متفاوت، باور سنجیده یه موقعی با این متفاوت. خب ببینید یه نکته خیلی مهمی که باید تو باز درک معنای این اصول بهش توجه کردینه. اصل دوم اصل چیه؟ بیشینه ساز. داره میگه باید یه چیزی بیشینه بشه. اصل اول اصل بیشینه ساز نیست. بعد برای اینکه معنای این روشن بشه میاد یه مثالی میزنه از سربازگیری اجباری. مثالی که میزنه این هستش، میگه شما فرض کنید برای ادامه تحصیل بشه افراد رو یا سربازیشون رو به تعویق انداخت یا سربازیشون رو چیکار کرد؟ کلا معاف کرد. به چه دلیلی؟ با این توجیه که هم نیروی نظامی کافی فراهم بکنیم و هم انگیزه برای دیگرانی فراهم بکنیم که مهارت‌های کافی به دست بیارند از طریق تحصیل. پس یه جور نابرابری رو شما دارید شکل میدید دیگه. میگه یه عده‌ای که استعداد بیشتری دارن از سربازی معافشن برن درس بخونن، بقیه هم بشن گوشت جلو توپ. این داره چیزی که داره میگه. میگه این پذیرفتنی نیست. چرا؟ میگه سربازگیری اجباری یه جور مداخله است. مداخله‌ای که با چی در تعارضه؟ با اصل اول. یعنی شما دارید میگه آقا دو سال مثلا یه عده حق درس خوندن دارن، یه عده حق درس خوندن ندارن، یا به طور کلی یه عده از این در واقع وظیفه معافن، یه عده معاف نیستن. خب در چه صورت شما میتونید مداخله ذیل اصل اول رو توجیه بکنید؟ مداخله ذیل اصل اول صرفاً برای چی مجازه؟ برای حفظ اصل خود اول. یعنی همون چیزی گفتیم، آزادی رو تنها از طریق آزادی میشه محدود کرد. یعنی اگر ما ببینیم که آزادی یه فردی داره آزادی های بقیه رو به خطر میندازه، میتونید آزادی رو محدود بکنید. ولی تو بحث سربازگیری اجباری این کارو نمیکنید. دارید میگید یه چیزی که به نفع همگانه بیاد آزادی های پایه رو محدود بکنه، و اساسا مسئله نفع همگانی یا نفع قشر خاص نمیتونه منجر به نقض اصل اول بشه. بنابراین خیلی صریح داره در مقابل مسئله سربازگیری اجباری به این معنا که یه عده‌ای ازش معاف بشن و یه عده‌ای ازش معاف نشن موضع میگیره، چون میگه این با اصل اول ناسازگاره. اگر میخواد بگید امنیت جامعه محقق بشه، باید همه توش مشارکت داشته باشن. اگه میخواد بگید که قضیه امنیت جامعه نیست، میخوایم نفع جامعه بیشتر بشه، اینم موضوع اصل اول نمیتونه باشه، چون اساساً توجیه ما توجیه نفع‌گرایانه نیست. نکته مهم دیگه این استش که اصلا چرا این دوتا اصل رو از هم متمایز میکنه؟ ببینید، ممکنه تصور بشه، این در واقع تو نگاه اول هم به چشم میاد که اصل اول موضوعش سیاسیه، اصل دوم موضوعش اقتصادیه. اینجوری هم به نظر میاد دیگه. راست تأکید میکنه نه آقا، دوتا اصل هر دوش جنبه سیاسی دارن. یعنی بالاخره اصل دوم هم جنبه سیاسی داره، به این جهت که شما تو حیات سیاسیتون این نابرابری ها وقتی به این نحو تنظیم بشه حیات سیاسی بهتری خواهید داشت. پس چرا این دوتا اصل اصلا جدا میشه؟ این دوتا اصل ناظر به دوتا مرحله از قانون گذاریه. بعدا باید توضیح میده. اصل اول در مرحله تدوین قانون اساسی اعمال میشه و اصل دوم در مرتبه تدوین قوانین بعد از قانون اساسی. و یک در واقع توصیف چهار مرحله‌ای از این مسئله داره. میگه ببینید، مرحله اول مرحله استنتاج اصول عدالت. تو این مرحله انسان‌ها زیر چی قرار دارن؟ زیر اون حجاب جهل قرار دارن. هیچ اطلاع خاصی از وضعیت خاص خودشون و از موقعیت خاص جامعه خودشون هم ندارن. نمیدونن این جامعه فقیر غنی اکثریتش چجوریه، اقلیتش چجوریه. این مرحله مرحله استنتاج اصول. مرحله دوم مرحله تدوین قانون اساسیه. اینجا یک مقداری اون پرده زخیم بیخبری چی میشه؟ نازک میشه. فکت های بیشتری نسبت به جامعه خودشون رو میدونند. کدوم فکت ها؟ اون فکت هایی که لازم است برای اینکه یه قانون اساسی بلند مدت رو تنظیم بکن. اینجا مسئله چی میشه؟ اعمال اصل اول میشه. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم مرحله تصویب قوانینه بعد از قانون اساسی. اینجا نه تنها فکت های بلند مدت جامعهشون رو میدونن، فکت های خاصی که در اون موقعیت خاص جامعهشون هم در جریان هست و چیه؟ ازش مطلعند. یعنی فرض کنید شما الان تو بحث نابرابری های اقتصادی هر سیاستی بخواید بگذاری باید ببینید موقعیت خاص جامعه تو این چند سال چیه. مثلا میخواید مالیات بذارید، باید مالیات پلکانی بر درآمد بذارید یا مالیات بر مصرف بذارید؟ درصد این مالیات چقدر باید باشه؟ مالیات بر ارث موجه است یا نه؟ نه، مالیات بر عایدی سرمایه باید داشته باشید یا نداشته باشید؟ کدوم نوع از کالاهای سرمایه‌ای باید مالیات برش وضع بشه؟ این یه چیزی نیست که تو قانون اساسی بخواید پیش بینی بکنید. اینو باید کجا پیش بینی بکنید؟ تو قوانین موضوعی مجلس تبعیض که اینجا پرده بی‌خبری بازم نازک‌تر میشه. و یک مرحله چهارم هم داریم. اون مرحله چهارم مرحله اعمال این اصول هست و این قوانین هست بر چی؟ بر وضعیت خاص جامعه. یعنی دارید قانون رو اجرا می‌کنید. اینجا دیگه چیزی به نام پرده بی‌خبری وجود نداره. پس اگر میایم اصل اول و اصل دوم رو از هم متمایز میکنیم، به این خاطر هست که یه سری چیزها باید ذیل قانون اساسی قرار بگیره و یه سری چیزها دیگه باید ذیل قوانین مصوب مجلس قرار بگیره. حالا مجلس که میگیم یعنی منظور قوانینی که ارزش بلند مدت نداره. حالا اینکه شما مجلس رو خواهید داشته باشید یا چی، اینم باز مسئله نیستش که تو اصول عدالت رای بخواد پیش بینی بشه. ولی این چیز روشنیه که یه سری چیزا ارزش بلند مدت داره و جزء ضروریات اون جامعه شماست. یک سری چیزا ارزش چی داره؟ کوتاه مدت داره. منتها به نظر میاد این معیار رالز هم معیار موثری نباشه. یعنی یک انتقادی که به رالز مطرح میشه اینه که شما با این روشی که مطرح کردی هیچ تضمینی نمیدی که همگان در جامعه شما از یه حداقل یه درآمدها چی بشن؟ بهره مند بشن. چرا؟ چون حداقل یه درآمدها باید ذیل بخش دوم اصل دوم باشه دیگه. اصل اول که نمیگه. رالز میاد توی همین کتاب جلوتر میگه که خود مسئله بیسیک مینیمم یه سو آره دیگه، خودش در اون بالا میگه، تو همین بالای صفحه 48 میگه سوشیال مینیمم هایی که برای نیازهای همه شهروندان باید خدمتتون عرض کنم محقق بشن، باید ذیل چی باشه؟ ذیل ضروریات قانون اساسی باشه. اینو داره میگه. اگر نگاه بکنه تو بند 13.6 داره این رو میگه. خب سوشیال مینیمم ها، اون کمینه های اجتماعی، قاعدتا از تو کجا باید استنتاج بشه؟ از تو اصل دوم باید استنتاج بشه. باز به نظر میرسه این معیاری که داره بیان میکنه اینجا سازگار نیست، چون داره میگه، خودش صریح داره میگه، میگه این در واقع ترتیب این دو تا اصل از کجا داره در میاد؟ از ترتیب دو تا مرحله قانونگذاری. ولی بعد دوباره چی میگه؟ میگه سوشیال مینیمم ها باید توی ضروریات قانون اساسی باشه. به نظر میاد اینجا خیلی معیار سفت و سختی وجود نداره که بالاخره چجوری میتونیم این دو تا اصل رو از هم، این دوگانه بودنش رو متمایز بکنیم. ولی به هر حال چهار دلیل میاره برای متمایز کردن این دو تا اصل. اولین دلیلش اینه که میگه این دو اصل بر دو مرحله متفاوت کاربرد اصول دلالت میکنند و دو نقش متفاوت ساختار پایه رو معین میکنند. اولا، ثانیا، اصل اول ناظر به ضروریات قانون اساسی و اصل دوم ناظر به ضروریات قانون اساسی نیست. اون چیزی که ضروری تر هست حل کردن ضروریات قانون اساسی. یه دلیل دیگه ای میاره، این به نظرم شاید راحت ترین دلیل باشه و سرراست ترین دلیل باشه، این که تعیین ضروریات قانون اساسی مناقشه کمتری رو لازم داشته باشه و راحت تر باشه، یعنی آسون تر باشه. حالا مناقشه کمتری میشه دلیل چهارم. یعنی ببینید شما از هر لیبرالی بپرسید آزادی بیان داریم یا نه، قبول میکنه. بگی ما آزادی وجدان داریم یا نه، قبول میکنه. ولی سر مالکیت خصوصی دعوا شروع میشه. ببین اصلا تمام بحث رالز هم این اصل اولو که سرش دعوای وجود نداره، تمام دعوا سر اصل دوم دیگه. چرا؟ سر مالکیت خصوصیه که دعوا شروع میشه. شاید عمده دلیل این که این دو تا اصل رالز از هم متمایز کرده این باشه که اصل اول در عرف جامعه لیبرال موضوع مناقشه نیست. یعنی همه پذیرفتن که اینها جزء حقوق نقض ناپذیر انسان هاست و موضوع مداخله دولت نیست. یعنی آزادی بیان، آزادی وجدان، همه اینا. اون چیزی که مناقشه سرش وجود داره اینه که آیا آزادی و برابری که ارزش های پایه لیبرالیسم هست با مداخله دولت در زمینه اقتصاد و تنظیم نابرابری های اقتصادی سازگار هست یا نیست. چون تمام مسئله سر اینه دیگه، که اگر آزادی ارزش پایه لیبرال محسوب میشه، پذیرش این دوتا زیر اصل، یعنی به طور کلی پذیرش اصل دوم که مستلزم مداخله دولت در آزادی های اقتصادی انسان هاست مشروع محسوب میشه، این مسئله مناقشه برمیزه. بنابراین اون تیکه ای که حل کردنش برای ما ساده است و کنار میذاریم، بگیم این که آب ترکیبش معلومه، بیاییم سر این تیکه ببینیم این رو میتونیم پروژه بکنیم. و هم خاطرم بعدا ببینیم سر اصل این در واقع اصل اول، سر اساس اصل اول خیلی ما دعوام نداریم، روشن. سر چی دعوام میشه؟ سر اینکه این لیست رو تنظیم بکنیم، اون فهرست رو تنظیم بکنید. اون چیزی که واقعا سرش دعوام میشه و بعدا ببینید که منتقدهای گالزن بالاخره دارن سر اون بحث میکنن چیه؟ اصل دومه. آیا دولت میتونه تو آزادی های اقتصادی مداخله بکنه؟ اگر مداخله میکنه این مداخله معناش چیه؟ چه مداخله‌ای باید انجام بده که حالا در این مورد بعدا بیشتر توضیح میدیم.
اون توی فلسفه سیاسیشون رو حرفش که فکر میخوره که مثلا همه آزادی بیان دارن تا زمانی که مثلا به دیگران.
آره دقیقا دارن میگن حقوق و آزادی های پایه محترمه به شرط اینکه با حقوق و آزادی های پایه دیگران در تعارض نباشه. این آره این مهمترین در واقع اصل متفکران لیبرال.
این همشون روی جایگاهش فلسفه سیاسی هست.
بله بله آره.
حد
تعارض چی و چی؟
که
حالا این دیگه مقدار زیادی به اون موقعیت‌های خاص اجتماعی برمی‌گرده.
دولت هم
چند دفعه
خودش
تصدیق رو میگم اونا رو اینکه نه ببین اون مسئله‌ای که داری میگی آره اون مسئله‌ای که داری میگی اون یه مقدار زیادی به شرایط خاص جامعه برمی‌گرده. چون مثلا برمی‌گردی میگی مثلا فرض کن احتمالاً تو ذهنت اینه دیگه، هولوکاست رو که ممنوع می‌کنن با آزادی بیان در تعارض است یا نه؟ صحبت کردن در مورد هولوکاست احتمالاً تو ذهن شما این اومد دیگه.
مثلا
هر چی معمولا مهم‌تر چیزی که ما در مورد جامعه لیبرال می‌گیم اینه، اینو ناب کنید در این جامعه آزادی مدنی از هولوکاست رو ممنوع کنن صحبت کردن در مورد معمولا مهم‌تر ایرادی که می‌گیریم همین.
یعنی دولت خیلی راحت می‌تونه تفسیر کنه که مثلا فلان عمل تو الان مثلا با آزادی
بیشتر جامعه مثلا در تعارض هست. آره مهم‌ترین مستاقش هم احتمالاً تو میگم اینا خیلی مستاقیه، یعنی صحبت کردن در مورد اینکه اینا یعنی میتونه اینا رو به نحو پیشینی تو ساعت بحث فلسفی نمیشه معین کرد.
تو این معادلات هم مهمه،
مثلا سرمایه گذاری و کسایی که اون سر همون هم باز بحث میشه دیگه.
خب مثلا چی میگن؟
میگم اینا خیلی به نظرم بیشتر از اینکه بحث فلسفی باشه بحث چیزه، بحث خب مستاقی و موقعیت اجتماعیه. چون بالاخره الان شما آزادی بیان در مورد هولوکاست رو ممنوع کردید، این واقعیته. سر این اصلا بحث میشه که آیا این به لحاظ اخلاقی موجه است یا نه. یه عده میگن نه این توجیه اخلاقی داره، یه عده میگن نه این به خاطر نفوذ سرمایه‌دارای یهودی بوده. میدونید میخوام بگم اینا یه مقدار خارج از بحث فلسفی صورت میگیره، منتها مغالطه این که صورت میگیره اینه که من یه خوردم با آقای کاشانی نیا داشتم مزاح میکردم، مغالطه‌ش اینه که شما از این نمیتونید استفاده بکنید برای نقض اون اندیشه لیبرال. این اینکه بالاخره تو جامعه واقعی لیبرال کدوم یکی از اینا داره محقق میشه؟ یعنی شما میخواد لیبرالیسم رو نقد بکنید؟ آقا نه، آقا لیبرال ها که شعار آزادی میدن، آزادی در جامعه قابل تحقق نیست، بعد میگن چرا مثلا چون هولوکاست من؟ آقا این که آرشیسم استاقیه، یعنی بحث مفهومی نیستش که. اینا که دارم روش تاکید میکنم از این جهته که اون مغالطه رو میده. اگر قرار لیبرالیسم نقد بشه با یه مساق خاصی که در یه جامعه خاص اتفاق افتاده نمیتونه اینو نقد بکنه. البته ممکنه یه مسی پیش بیاد.
سر ایمانش نه، سر نهده، یعنی همچنون
بخوام
یه مال
کنم خودم
نهده
ایمانش
که
بفهمید میگم اون خیلی اون حده رو کاملا باید عرفی تشخیص بدید. میدونی چرا؟ چون اینکه چی واقعا بایی ممکنه الان توی جامعه ای نمیدونم چی بگی بگم، به نظرم یه مقدار زیادی اینا به حساسیت های خاص اجتماعی اون جامعه گره میخوره و همین خاطرم قابل بحثه. آره دیگه، ببین مثلا شما مثلا همین هولوکاست که مصداق بارزشه دیگه، اگه مثلا اینقدر میگه به لحاظ تاریخی یعنی خود پیچیده است دیگه، نمیتونم واقعا ببینم به نظرم یا تو ساعت بحث فلسفی قابل تر نیست. یعنی شاید به لحاظ تاریخی اگر این با مظلومیت مثلا یه قومی گره نمیخورد اینقدر مثلا جدی نمیشه. اگه مثلا هیتلر مثلا تو جنگ جهانی بازنده نمیشد شاید مثلا اینجوری نمیشد. میدونی میخوام بگم آره اینا چیزا اینا چیزایی نیستش که بشه خیلی تو بحث فلسفی معنیش که به قانون‌گذاری بستگی داره. ببینیم قانون‌گذارا اون دسته چه تصمیم بگیرن. ولی یه اصل مسلمی وجود داره، آزادی رو فقط آزادی میتونه محدود بکنه. تو کاربست عملیشون اینجا خیلی نمیشه در مورد صحبت کرد. یا اگرم در مورد صحبتی بشه من اطلاع دقیقی ندارم. بله.
یعنی سوالی که این چند سال ذهنم خیلی درگیر کرده و الان شما میفرمایید این بحث مصداق رو نمیشه زیاد باشه مثلا لیبرالیسم نقد کرد چون این تو ساعت مفاهیم هست.
آره.
ولی خود صورت بنیادین‌تر نظریه‌های فلسفی و کاربست عملیشون خب. اینا چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟ اینطوری که شما میفرمایید اگر کاربست عملی هم نداشته باشه
نه یه بحث دیگه وجود داره. یه بحث وجود داره تو بحث نظریه‌های سیاسی. اینو من یه اشاره سریع میکنم و رد میشم ازش. بحث قبلا هم گفتم بحث ایدئالیسم و رئالیسم در حوزه نظریه‌های سیاسی که شما در نظریه‌های سیاسی تا کجا باید ایدئالیست باشی تا کجا باید رئالیست باشی. ببین رئالیسم نظریه‌ای که مطرح میکنه سخن از چی میگه؟ سخن از یک ایدئال رئال میگه. یعنی میگه من یه سری هنجارها رو بیان میکنم منتها هنجارهایی که با واقعیت‌های اجتماعی سازگار باشه، با سرشت بشر سازگار باشه. این من هم صرفا میخوام طرح مسئله کنم، جوابی نمیخوام بهش بدم. نزایی که با رالف شکل میگیره اینه از دو سمت. یه عده میگن نظریه تو بیش از حد رئاله، اصلا کار نظریه سیاسی لحاظ واقعیت نیست، نظریه سیاسی فقط باید هنجارها رو لحاظ بکنه. مثل همین جرالد کوهن و جرالد کوهن و اینایی که حالا شاید از روش اینده باشه که منتقدای مارکسیست رال محسوب میشن. البته من نمیدونم چرا مارکسیستن چون کاملا بر حیث هنجاری فلسفه سیاسی هم دارن تاکید میکنن. میگن فلسفه سیاسی صرفا هنجار بیان میکنه. اگر شما به نظرت میاد که ایدئال هنجاری برابری مطلقه تو فلسفه سیاسی فقط باید اینو بیان بکنی. اینکه شما بیای بگی برابری مطلق با واقعیت اقتصادی سازگار نیست، این هیچ ربطی به فلسفه سیاسی نداره. شما باید بیایید بگی ایدئال برابری مطلقه. خب این که تو واقعیت برابری مطلق قابل تحقق هست یا نیست، این دیگه مربوط به واقعیت. تو واقعیت تا اونجایی که میشه برابری مطلق محقق میکنید. این چیز نیستش که شما تو ساعت نظریه بخواید در نظر بگیری. نقطه مقابل این دیدگاه چه دیدگاهیه؟ نقطه مقابل این دیدگاه دیدگاهیه که میگه اساسا شما نظریه‌تون بیش از حد ایدئاله، که این انتقادم به رالف مطرح کردن. تو جامعه واقعی اصلا این هنجارهای شما قابل تحقق نیست. این نزاعیه به طور کلی، ایدئالیسم و رئالیسم در ساعت نظریه سیاسی. رالف سعی میکنه یه چیزی این وسط بایسته، یعنی بگه من میخوام هم به مسئله نابرابری توجه بکنم هم به مسئله کارایی اقتصادی. این از هر دو طرف بهش حمله شده. اگه خواستید بخونید بعداً برید بحث ایدئالیسم و رئالیسم و نظریه سیاسی رو، خیلی بحث پرباری هست، یعنی نزاع دامنه داری، میتونه موضوع درس مستقلی باشه. بله. شانس برابری برای بهره مندی از اون استعدادهای طبیعی داشته باشن. بله. هیچ اشکال نداره تا وقتی موضوع اصل دوم باشه. مشکل مثال سربازی اینه که شما برای دادن شانس بیشتر به اینها اصل اول رو نقض کردید. بله.
الان یه چیزی مثل
اصل 43 اصل 43 چیه؟ خب آه. خب
نه
دیگه، این مثلا میگه همون بالا رو نگاه بکنی صفحه 48 کتاب، میگه سوشیال مینیموم ها و همچنین برابری منصفانه فرصت ها هم باید ذیل قانون اساسی باشه. نه دیگه، میخوام همینو بگم. به همین خاطر هم هستش این که بخوای بگی الزاماً تمام اصل دوم تو قانون اساسیه با حرفایی که خودش میزنه جور در نمیاد. داشتم همینو تاکید میکردم. یعنی ببین اینجوری یه جوری داره میگه که اصل اول ناظر به قانون اساسیه، اصل دوم ناظر به قانون گذاری‌های بعدیه. ولی یه تصریحات دیگه هم می‌کنه با این جور در نمیاد. چون اگه مثلا میگن تو قانون گذاری‌های بعدی اصل تمایز نقض شد ما چیکار بکنیم؟ میگه برای اینکه به نحو حد اکثری نقض نشه اینو باید بریم موضوع قانون اساسی قرار بدیم. منتها یه نکته دیگه وجود داره، اینو من بگم چون بحث خیلی مهمیه و به بند 14 مرتبطه. اونم این هستش که رالز میگه اصل تمایز شامل معامله‌ای به مثل. و اساساً مسئله اصلی اصل تمایز رو هم زیر مسئله معامله‌ای به مصر قرار میده. یعنی ما یه جامعه‌ای داریم، نظام همکاری منصفانه بر اون حکم فرماست. چطور تو این جامعه میتونیم یک معامله‌ای به مصر پذیرفتنی داشته باشیم؟ رال میگه این معامله به مصر در صورتی پذیرفتنیه که به نفع همگان باشه. یعنی ببخشید، در صورتی معامله‌ای به مصر خواهیم داشت که مشارکت اقتصادی و همکاری اجتماعی تو این جامعه به نفع همگان و به نفع در واقع حداکثری برای کمتر برخوردارم باشه. این از چه جهت مطرح کردم؟ ببینید، ما یک نگرشی داریم در بحث نظری عدالت تحت عنوان لاج اگا لیتاریانس. این نگرش اولا که خوب نمیدونید، بالاخره رانز هم یه جور اگالیتاریان هست، بالاخره برابری گراش. منتها برابری گرایی ناظر به شانس یا اقبال نوعی برابری گراییه که میگه انسان ها باید، یا بهتر اینجوری بگیم دولت باید نابرابری هایی رو که انسان ها در برابرش مسئولیت اخلاقی ندارند رو جبران بکنه. خب ما در مقابل کدوم نابرابری ها مسئولیت اخلاقی نداریم؟ چه نابرابری های طبیعی و چه نابرابری های اجتماعی؟ نگرش اگالیتاریان ها دقیقا این هست که میگن دولت باید نابرابری هایی که ما در معاملش مسئول نیستیم ام از طبیعی و اجتماعی رو جبران کنیم. پس این تعریف خیلی سرراست نگرش اگالیتاریان هست. چرا رو دارم مطرح میکنم؟ دلیلش این هست که بعد از انتشار نظریه عدالت یه عده در خود در از کسانی که متأثر از رال بودن عموماً تو آمریکا، مثل در واقع حالا معروف‌ترینشون یکی از به اسم ریچارد آرنسون اگه اشتباه نکنم، یا رونالد دورکین، البته اینا هر دوتاشون برگرایی مبتنی بر شانسن، ولی حالا نمیدونم دقیقاً کدومشون اومد گفت حرفی که رالز میزنه به لاک اگالیتاریانیسم منجر میشه. یه دی اومدن گفتن رالز ناسازگار حرف میزنه، مبانیش با لاک اگالیتاریانیسم سازگاره، نتایجی که داره میگیره با لاک اگالیتاریانیسم سازگار نیست. در حصلت یک جریانی شکل گرفت ذیل این دریافت خاص از برابری گرایی، و این جریان هم ذیل نظریه عدالت رالز شکل گرفت. این هست اجازه منطقه به نظر میرسه، حالا من یه مقداری در این مورد توضیح میدم، اونم این هستش که درسته که رالز تصریح میکنه انسانها در برابر استعدادهای طبیعی خودشون مسئول نیستند. واقعا نیستم، من که مسئولیتی ندارم نسبت به استعدادهای طبیعی خودم، ولی اون چیزی که باعث میشه یه دی تصور بکنند رالز موضعش به این موضع نزدیکه یا برخلاف اون در واقع مبانی خودش به چیزی خلاف این تصریح کرده، اینه که تصور میکنند رالز قائل به این بوده که این عدم مسئولیت در برابر نابرابری های طبیعی مستلزم این هست که بگیم مواهب حاصل از این نابرابری های طبیعی رو هم باید به نفع برابر توضیح کرد، در حالی که رالز هم شرط هیچ وقت نمیزد. در واقع اینو میخوام بگم و تو این چند دقیقه احتمالاً تا آخر ساعت میخوام این رو بسط بدم که اون چیزی که رالز داره از همکاری اجتماعی دریافت میکنه اساساً متفاوت از دریافت لاک اگالیتاریان هاست. رالز همکاری اجتماعی رو معاملهی به مثل میان شهروندان آزاد و برابر در یک جامعه دموکراتیکی در نظر میگیره که اینها درگیر یک همکاری اجتماعی هستند بر مبنای احترام متقابل و معامله به مثل. اساساً مسئله رالز در توجیه این اصل تمایز، اصل تمایز یعنی بخش دوم اصل دوم، مسئله رالز مسئولیت و استحقاق نیست، یعنی راز نمیاد بگه ما در برابر نابرابری های طبیعی خودمون مسئول نیستیم، بنابراین نسبت به مواهب حاصل از نابرابری های طبیعی استقاق هم نداریم. اساسا هم شرط میگذیم. یعنی رالز به طور کلی مفهوم شایستگی رو، اینکه آیا نسبت به در واقع نابرابری های طبیعی شایستگی داریم رو، به طور کلی از موضوع استدلال خودش خارج میکنه. برای اینکه مسئله روشن بشه، چهار تا ادعا رو من مطرح میکنم که این چهار تا ادعا سه تاش منسوب به رالز و رالز چون ادعایی نکرده و خب اینها من منجر به این میشه که یه همچین دریافتی پیش بیاد. ببین این چهار تا ادعاییه. ادعای اولینه، شخص هیچگاه نسبت به استعدادهای طبیعی خود مسئول یا شایسته نیست. این ادعای اول. راز در برای این ادعا چه ادعایی داره؟ راز این رو میده، میگه مفهوم شایستگی مسئول و شایسته است. مفهوم شایستگی خارج از موضوع بحث. ادعای دوم چیه؟ ادعای دوم اینه مواهب طبیعی یا هم استعدادهای طبیعی، مهمترین ادعای لاک اگالیتاریان ها این بود دیگه، مواهب طبیعی نباید بر سهم های توزیعی اثر بگذارد. ادعای این بود دیگه، یعنی با تأثیر نابرابری های ناشی از نابرابری در استعدادهای طبیعی رو چیکار بکنیم؟ جبران بکنیم دیگه. لاک اگالیتاریان ها اینو گفتن دیگه. پس مواهب طبیعی نباید بر سهم‌های توزیعی اثر بگذارد. راز چی میگه؟ راز رو نمیگه. راز میگه اشخاص میتوانند از مواهب طبیعی بهره بگیرن و این بهره گیری به نابرابری منجر بشه، ولی نابرابری حاصل از آن در چه زمانی مشروعه؟ به نفع حداقل بهره مندان بشه، ولی نابرابری حاصل از آن باید نفع حد اکثر حد اول بهره‌مندان را حد اکثر. سه، استعدادهای کالای مشترک هست. رازی ادعا رو من این آبیایی که دارم میگم ادعاهای منصوب به رازی که رازشون ادعایی نمی کنه. انتصاب این ادعاها منجر به این میشه که بعضی رایش رو لاک اگالیتاریان راز رو لاک اگالیتاریان تحقیق کردن یا چی؟ یا تصور کردن که در این حال که مبانی لاک اگالیتاریان داره نتایج خلاف اون میگیره، در حالی که دارم میگم چون این مقدمات رو نمیپذیره اساسا نمیتونیم لاک اگالیتاریان تحقیق کنیم. اما چهارمین ادعا چیه؟ چهارمین ادعا ادعای واقعا منسوب به رالز، اینو دیگه خود رالز میگه. چهارمین ادعا اینه، رالز به جای اینکه بگوید هیچ کس شایسته دارایی های طبیعیش نیست، یعنی ادعای اول این رو میگه هیچ کس شایسته جایگاهش در توزیع دارایی های طبیعی بیش از آنچه شایسته جایگاه نخستینش در جامعه باشد است. یه هیچ کس شایسته جایگاهش در توزیع دارایی های طبیعی بیش از آنچه شایسته جایگاه نخستینش در جامعه باشد است. نمیگه خود دارایی های طبیعی رو شما نسبت به شایستگی ندارید، میگه شما از این دارایی طبیعی جایگاهی تو جامعه پیدا میکنید دیگه، کما اینکه از اون جای در واقع موقعیت اجتماعیتون یه جایگاهی پیدا میکنید، این جایگاه رو نسبت به شایستگی ندارید. حالا بعد توضیح میده. ببینید توضیحش اینه، اولا مطابق اصل اول یکی از در واقع حالا بگیم آزادی های ذیل اصل اول، آزادی است که انسان نسبت به خودش داره، یعنی نسبت به روان خودش و نسبت به بدن خودش. بنابراین اصل اول ایجاب میکنه که انسان ها نسبت به استعدادهای طبیعی خودشون چی باشن؟ محق باشن، چون اصلا بدنشونه دیگه یا روان خودشونه دیگه، و دولت نمیتونه توی بدن انسان ها و روان انسان ها مداخله بکنه. رالز این رو نمیگه که باید تأثیرات تمایزات انسان‌ها رو در قوای طبیعیشون برابر و خنسا کنیم. حتی این رو هم نمیگه که باید از استعدادهای طبیعی خودمون بهره ببریم. اون چیزی که رالز میگه اینه، میگه شما از این استعدادهای طبیعی خودتون یک بهره میبرید دیگه. این بهره‌ای هم که میبرید منجر به یک نابرابری میشه. تا اینجاش هیچ اشکالی نداره. این نابرابری در صورتی مشروعه که به نفع کمتر برخوردان تمام بشه، و این تمایز دیدگاه لاک با لاک ایگالیتاری هست. یعنی اصل تمایز به این نکته اصلیش اینه، اصل تمایز به دنبال خونسا کردن تأثیر نابرابری های طبیعی نیست. واضح هم هست، اصل تمایز چون چیزی نمیگه، اصل تمایز اتفاقا نابرابری رو میپذیره، بلکه چیزی که در روش تاکید میکنه اینه که این نابرابری حاصل از بهره‌مندی از استعدادهای طبیعی در صورتی مشروعه که به نفع همگان تموم بشه. در صورتی ما ناسازگاری در مبانی رالز داشتیم که رالز از ابتدا به دنبال این بود که تأثیر نابرابری های طبیعی رو خنثا بکنه، در حالی که اصلا از ابتدا دنبال این نیست. یعنی اگر رالز از ابتدا این سه تا گزاره رو میپذیرفت چه اتفاقی میفتاد؟ پذیرش این سه گزاره با پذیرش اصل تمایز چیه؟ مغایرت. در حالی که رالز اصلا چنین ادعایی نمیکنه.
طبیعی کالای مشترک
هست چه گزاره 4 رو ببینید؟ نه استعداد طبیعی کالای مشترک نیست، مواهب حاصل از استعدادهای طبیعی کالای مشترک، توزیع حاصل از استعداد طبیعی، نه با هم فرق میکنه. ببین شما میتونید از استعداد طبیعی بهره بگیرید، منتها اون بهره مندی تو جامعه یه نابرابری های ایجاد میکنه، اون نابرابری موضوعی عدالت میشه. یعنی ما نمیخوایم استعدادهای طبیعی و تأثیرش رو خنثا بکنیم، یه توضیح از اون نابرابری های طبیعی حاصل میشه، اون توضیح رو میذاریم موضوع چی؟ موضوع اصل دوم اعتراض. بعد میگیم این باید به این نفع تنظیم بشه که حالا به نفع
من نمیتونم تلقی کنم این گزارش ها رو چجوری عینیت پیدا کنم، هم از نابرابری منتفع بشم جوری که من کمتر بهره‌مندها بیشتر.
نه ببین اینجوری شما نها کنید، مثالش اینه، فرض کنید یه شخص میتونه پزشک بشه، این اگر پزشک بشه یا می همون حالا اصلا مثال کلی ترش این میگه، مثال کلی ترش اینجوریه، میشه پزشک بشه، مثال خوبی نیست. توی جامعه با فرض رشد اقتصادی ببین ما یه فرض کنید آره این نمودارشون بعدا می‌بینید زودتر اینجا بدشینش. ولی ما این نمودار هم بیراز هم نمیشه. این درآمد و ثروت مستدنتج هاست بیشتر بهره‌مندانه. این درآمد و ثروت لیست ادوانتج هاست کمتر بهره‌مندانه. برابری مطلق چیه؟ برابری مطلق حرکت می‌بینیم خط صفر درجه است. یعنی در واقع رو هر نقطه از اینکه بایستیم سهم اینها با هم دیگه چیه؟ برابر. اون تو میگه تو واقعیت چیزی که رخ میده چیه؟ تو واقعیت میگه که معمولا شما وقتی میگه جلو یه همچین نابرابری دارید. هر فرانت اینه که نقطه مشهود اینجاست. این نابرابری ها تا این نقطه اگر بره جلو به خاطر افزایش ثروت تو جامعه نفع اکثر بهره‌مندان هم چی میشه؟ حداقل بهره‌مندان بیشتر میشه. ولی از یک جایی به بعد ممکنه چی این اتفاق نیفته. یعنی با فرض مثلا مفهوم رشد اقتصادی با فرضای از این دست شما تو جامعه اگر ناپرابری رو بپذیرید به نفع همگان میشه و از جمله حداقل بهره‌مندان. ولی ممکنه از یه جایی به بعد اینجوری نباشه. منتها البته اینو بعداً توضیح خواهم داد که خود این نمودارم تو بستر دو تا اصل قبلی که حالا بعداً در این مورد بیشتر توضیح میدم. یعنی در نظر بگیرید که اصل تمایز، حالا این موضوع جلسه بعد این جلسه نمیخوام واردش بشم، اگر به تنهایی لحاظ بشه یک نظامی رو ایجاب میکنه. وقتی در دل دو اصل قبلی خدمتتون عرض کنم که محقق بشه یه نظام دیگه رو ایجاب میکنه. ببین مثلا میگم ممکنه توی جامعه ای این مثلا اینطوری در نظر بگیرید، حالا برای اینکه مثلا روشن تر بشه، این دیسادوانتیج ها باشن، این مستادوانتیج ها باشن، دو تا سناریو در نظر بگیرید. در یه حالت اینا مثلا 10 تا میگیرن، اینا 100 تا میگیرن. در یه حالت اینا 100,000 تا میگیرن، اینا چند تا میگیرن؟ اینا 20 تا. اصل تمایز کدوم ایجاب میکنه؟ واضحه که دومی رو دیگه. متأسفانه جامعه ایدالرال سناریوی دوم انتخاب نمیکنه. چرا؟ خب شکافه با چی در تعارضه؟ اون شکافه با اصل اول و برابری منصفانه فرصت ها در تعارضه. یا رو به نظر بشته بشته رو برم
چی؟ اون ثروت یک بار کنیم که توی فرصت ها نتونه مداخله کنه.
ببین معمولا آخه آره میشه این حرف رو زد، ولی اون چیزی که رالز حداقل میگه البته به لحاظ مفهومی قابل بحثه، ولی تصریحات رالز اینه که برای اینکه تأثیر ثروت بر سیاست خونسا بشه باید چیکار کرد؟ باید مالکیت ابزار تولید گسترده کرد. یعنی چیزی که اون میفهمه اینه. ممکنه این نفر بیاد بگه من تأثیر ثروت رو بر سیاست خونسا میکنم به روش دیگه ای بدون اینکه بخوام مالکیت ابزار تولید رو گسترده بکنم، ولی حداقل تأثیرات خود رالزی. خب حالا اینو بگذاریم ازش چون این مسئله مفصله و جلسه بعد توضیح میدم. بذارید اینو توضیح بدم. ببینید میخوام اینو بگم چرا اصل تمایز رالز با نگاه لاکگالیتریان ها در تعارضه. به این دلیل که اصل تمایز به دنبال ایجاد عدالت پس زمینه‌ای برای نهادهای اجتماعیه. به اصلا مسئله اصل تمایز این نیست که ما مواهب حاصل از استعدادهای طبیعی رو خنثی بکنیم یا نکنیم. به این که ما مدام داریم تاکید میکنیم موضوع اصل تمایز ساختار بنیادین جامعه است، یکی از جاهایی که دارین خودشون نشون میده اینجاست. یعنی اصل تمایز یک عدالت پس زمینه‌ای برای نهادهای اجتماعیه که چی؟ یک چهارچوبی بشه برای فعالیت بازار که در بستر اون انتخاب‌های افراد صورت بگیره. بنابراین رالز بر مبنای رالز ثروت و درآمد که حالا تو جامعه پدید میاد بر مبنای ارزش افراد و استحقاق افراد توزیع نمیشه. که خب حالا بگیم ثروت و درآمد حاصل از استعدادهای طبیعی که انسان‌ها در مقابلش مسئول نیستن در مقابلش مستحق هم نیستن. اصل تمایز اصلا مسئلهش این نیست که کدوم یکی از نابرابری‌ها رو ما در مقابلش مسئولیم و نسبت بهش مستحق هستیم کدوم نابرابری ها رو نسبت بهش مسئول نیستیم و در مقابلش مستحق هم نیستیم. بلکه اینو می‌خواستم بگم، مسئله معامله به مثل میان شهروندان آزاد برابر، اصلا مسئله متفاوته. پس پرسش اصل تمایز اینه، چطور هنجارهای نهادهای پایه تولید و توزیع اقتصادی میان شهروندان آزاد و برابر که از حیث اجتماعی مولد هستند و به دنبال همکاری با یکدیگر بر مبنای معامله به مثل و احترام متقابل هستند چیکار بشه؟ سازمان پیدا بکنه. و این مسئله این نیست که چطور همکاری اجتماعی سازمان پیدا بکنه که تأثیر نابرابری های ناشی از استعدادهای طبیعی چی بشه؟ خونسا بشه. مسئله این نیست، مسئله این هست که چطور شهروندان آزاد و برابری که وارد همکاری اجتماعی شدند و به دنبال این هستند که یک معامله به مثل و احترام متقابلی که این همکاری اجتماعی داشته باشند، شرایط این همکاری سازمان پیدا بکنه. پس اصلا موضوعاً اون پرسش از دستور کار رالز خارج میشه. پس باید توجه داشته باشیم که ما با دو تا پرسش متفاوت مواجهیم. و بخوام حرفمو خلاصه بکنم و حالا این بحث رو دیگه تموم بکنم، البته این بحث مفصلیه و خیلی مختصر گفتم، شاید البته تکلیف دوم درس ناظر به همین مسئله باشه، حالا به طرف مفصل تری. خلاصه بحث اینه، برابری گرایی ناظر به شانس به دنبال این هست که نهادهای اقتصادی رو به گونه‌ای سامان بده که تأثیر بدشانسی خونسا بشه و انسانها نسبت به انتخابهای خودشون مسئول باشه. یعنی تا اونجایی که ما نسبت به انتخابهای خودمون مسئولیم، نسبت به نتایج حاصل از اون انتخاب هم چیه؟ استحقاق داریم. اونجایی که نسبت به یک مسئله مسئول نیستیم و موضوع انتخاب ما نبوده، نسبت به نابرابری حاصل از اون هم چیه؟ مسئولیتی نداریم و استحقاقی نداریم. به همین خاطر این نگرش، دقت کنیم، استلزام مستقیم و صریح درباره کنترل ابزار تولید، توزیع گسترده زمین و سرمایه و محدودیت انباشت و تمرکز ثروت و محدودیت مالکیت خصوصی نداره، چون اصلا مسئله شون نیست. در حالی که وقتی شما میگید جامعه به مثابه معامله به مثل و همکاری منصفانه، تمام اینها چی میشه؟ درش داخل میشه. پس اینو بگیم و وارد بند 14 بشیم. به نظر میاد، البته این کاملا قابل خدشه است، به نظر میاد برابری گرایی مبتنی بر شانس بر توزیع محصول نهایی و مصرف اون تمرکز داره. به نظرم اینجوری میاد دیگه، یعنی میگه آقا شما یه استعدادهای طبیعی دارید، من ندارم، شما بهره میگیری، من نمیگیرم، حالا باید چیکار کرد؟ یه محصولی پدید میاد دیگه از این بی بهرگی و بهره‌مندی شما، اون محصولا رو باید خنثی بکنید. پس برابری گرایی مبتنی بر شانس بر توزیع محصول نهایی و مصرف اون تمرکز داره و توجه کمی به سایر مسائل اساسی مورد نظر نظریه دارد نشون میده که حالا گفتم چی هست. و حتی میشه گفت برابری گرایی مبتنی بر شانس مردم رو به عنوان یک سری موجودات مولد که یک سهم منصفانه ای از محصول تولیدی داشته باشن در نظر نمیگیره. اینها رو به چه جهت گفتم؟ همه اینها رو از این جهت گفتم که برسیم به بند 14. راست تو بند 14 به این اشاره ای نمی کنه، ولی به نظر میرسه این تمایزی که در بند 14 داره مطرح میکنه کاملا به این منازعه مرتبط باشه. بند 14 بین دو نوع دریافت از عدالت تمایز قائل میشه، یکی allocative justice و یکی distributive justice. و بچه اگر خواستید شاید البته موضوع تکلیف دوم هم این باشه، ولی حالا این کتاب آقای نوزیک که به فارسی هم ترجمه شده، فصل هفتمش تو ترجمه فارسی از صفحه 240 تا صفحه 300 ناظر به رازه 60 واقعا صفحه 279 اگه اشتباه نکنم، آره صفحه 276 یه بحثی رو مطرح میکنه، دارایی‌های طبیعی و دهره‌خواهی بودن و بر این مبنا شروع میکنه رازه نفت کردن. مثلا نها کنید اگر بخوام دقیق براتون بگم، صبح داشتم نمیدم این نگاهی کردم ولی یه همچین استدلالی رو به راج نسبت میده تو صفحه 283، میگه دارایی ها باید بر اساس الگویی که از منظر اخلاقی اتفاقی نباشند توضیح شود. تفاوت دارایی های طبیعی افراد از منظر اخلاقی اتفاقی است، پس دارایی ها نباید بر اساس دارایی های طبیعی توضیح شود. ببین میگم چه استدلالی، میگم چه استدلالی داره به رالز نسبت میده. این هم مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که فرض رو برای این گذاشته که رالز لاک اگالیتاریان هست و بر اساس این فرض رو چیکار میکنه؟ رالز رو نقد میکنه و میگه این داره اشتباه میکنه. پس در واقع اگر خواستید دارید نگاه بکنید که البته این منتقد رالز ها، این چون میدید چند تا دیدگاه وجود داره، حالا برای اینکه بحث رو به یه جای برسونیم، ببینید یک نگرشی وجود میاد در مورد لاک اگالیتاریان. یه دیگه هم میکردم یه این نگرش از خود رالز ناشی میشه و اگه بستش میدن و ازش دفاع میکنم، مثل اون آقای دورکین هم فانلسان میکنم. یه دیگه میگن این نگرش از خود رالز ناشی میشه ولی با نتایجی که رالز ازش میگیره در تعارض، مثل کی؟ مثل جرال کوهن و اینها. یه دیگه هم میگن این نگرش از رالز ناشی میشه و اصلا بر اساس این نگرش اصلا حرفای رالز رو نقد میکنن، مثل کی؟ مثل همین آقای رابرت نوزیک. من تا به نظر من همشون اشتباه کردن، یعنی اصلا موضوع نظریه رالز این مسئله نیست. حالا احتمال داره من فعلا تصمیم نگرفتم، تکلیف بعدی احتمال داره یا بگم برید همین از صفحه 276 تا 300 اینو بخونید 25 صفحه، یا اینکه یه حالا مقاله دیگه ای هستش، مقاله انگلیسی ساده یه حدود 10 صفحه است، بگم بر اساس اون چیزی بنویسید. حالا فکرامو بکنم با خود بچه‌هام صحبت کنم ببینم کدومش برای شما راحت‌تر و دست‌تر، یکی از اونها رو انتخاب بکنم. اون استیکرتون هم خیلی قشنگ بود. آیه نکته می‌خواستم بگم، بچه‌ها اگه اون استیکر برای شوخی می‌سازید که خالص نداره، من نگاه می‌کنم لذت می‌برم، ولی اگر واقعا یه دردی و یه مسئله‌ایه جدا از این شوخی‌ای که می‌کنید بگید. خب اگه واقعا تکلیفا منجر به مثلا شکنجه روحی میشه، خب به هر حال نباید بشه، یعنی باید بالاخره یه چیزی تعدیلش بکنیم. آره تاسم اون استیکرها رو من می‌بینم لذت می‌برم، ولی خب دوست ندارم که این لذت من تو هم با رنج و عذاب شما باشه. یعنی از چی؟ اونا رو منم بفرست کرده ببینم. در اصلا ما از رنج کشیدن شما دوست نداریم که لذت داریم. بی دولتی دولت دار میشه. خب ببینید اون نکته که خواستم بگم حالا بحث رو امروز رو دیگه تموم بکنم، ما دو تا دریافت از عدالت کنیم، الوکیتیو و دیستریبیوتیو. منظور از عدالت الوکیتیو چیه؟ منظور از عدالت الوکیتیو این هست که یک سهمی، یک کالایی در جامعه موجوده و ما میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد این که به چه نحوی این کالا رو در جامعه توزیع بکنیم. یک ککی وجود داره، میگیم مثلا منصفانه اینه که بین 7 نفر تقسیمش بکنیم، در حالی که مسئله عدالت توزیعی اساساً عدالت الوکیتیو و از جنس تقسیم یک کالا بین افراد نیست. مسئله این هست که ما چطور میخواییم همکاری های افراد رو در جامعه تنظیم بکنیم و نظام همکاری بین افراد رو شکل بدیم که نتایج حاصل از اون نظام همکاری منصفانه باشه. پس در بحث عدالت توزیعی برخلاف عدالت تخصیصی، ما بر نتیجه حاصل از در واقع همکاری متمرکز نیستیم. مسئله نیستش که چطور بخوایم یک نتیجه رو که در همکاری اقتصادی به دست اومده رو چیکار کنیم، توضیح بکنیم، بگیم حالا کدوم توضیح منصفانه است و کدوم توضیح منصفانه نیست. تمام مسئله بر اساس این است که از پیش چطور همکاری رو تنظیم بکنیم. حالا همکاری رو اگر منصفانه تنظیم کردیم، هر نتیجه‌ای که از این همکاری به دست اومد اون نتیجه منصفانه است. دیگه ما اون خروجی نهایی کاری نداریم بر خلاف اون نگاه الوکیتی. ان شاء الله باقی بس بشه برای جلسه آینده.